بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مهمترین عوامل آسودگی در زندگی، هم از نظر روحی و هم از نظر واقعیت‌های زندگی، توکل به خداوند متعال هست، که در عین حالی که یک کار بسیار آسانی به نظر میاد، اما به شدت معمولاً انسان‌ها ازش محرومن. توکل کار خیلی پیچیده‌ای نیست. اینکه انسان در قلب و نیت خودش کارها رو دست خدا بدونه و برای گره‌گشایی از امورش و حتی همون اموری که گرهی به کارش نیفتاده، همون مسیر طبیعی رو داره طی می‌کنه، به خدا توکل کنه. لازمه توکل اینه که آدم خودش رو خیلی کوچولو بدونه تو این عالم، مثل یک کودکی که به پدر و مادر وابسته است. و این خیلی سخته به ما حالی بکنن. ببین، تو چیزی نیستی، یه بچه‌ای که آویزون بابا و مامانشه، تو از اونم ضعیف‌تری نسبت به پروردگار عالم. چرا این حس و نسبت به خدا نداری؟ نمیدونم ما باید چی کار کنیم که این حس رو پیدا کنیم. خیلی خودمونو قدرتمند میدونیم. یا لازمه دیگه‌اش اینه که اسباب و علل و وسائلی که در اطرافمون هست رو چیزی ندونیم. ثروتمونو، ماشینمونو، اعتبارمونو، کارمونو، شغلمونو، اینا رو چیزی ندونیم در مقابل قدرت خدا. یا لازمش اینه که دیگران رو چیزی ندونیم در مقابل خداوند متعال. آخه کی میتونه تو این عالم کاری انجام بده؟ کی بدون اجازه خدا کی چی کار میتونه بکنه؟ باور اینا سخته. به همین دلیل توکل به دست آوردنش خیلی دشوار میشه. در حالی که توکل واقعا یک نیته. دیروز روایتش رو خوندم براتون. می‌فرماید من ببینم تو دلش چی میگذره. نه، تو دلش چند درصد به چیزای دیگه هنوز وابسته است. توکلش تکمیل نیست. بعد اون وقت شما متوکل بشی، چه آثاری داره دیگه؟ آثار شما جلسات قبل عرض کردیم دیگه. یک جلسات قبل متعدد روزی انسان زیاد میشه. گرفتاری های انسان از یه طریقی حل میشه که البته معناش این نیست که کلن دیگه گرفتاری وجود نداره. زندگی دنیا توش گرفتاری هست، چون اصلا با گرفتاری انسان امتحان میشه. ولی گرفتاری ها دیگه خورد کننده و اعصاب خورد و اینها نخواهد بود. خودت هم متوجه میشه این گرفتاری ملسیه که بالاخره جزء بازی دنیاست. توکل آثار اخلاقی داره، اخلاق آدم رو خوب میکنه، که یکی از اون آثار رو امروز با کلام امام رضا علیه السلام بهش خواهیم پرداخت. توکل یکی از آثاری که داره که من نگفتم جلسات قبل، میخواستیم یه وقت مفصل تری بگذاریم، آثار ذهنی و فکری بسیار بالایی داره. شبهات رو در ذهن انسان برطرف میکنه، انسان رو از اشتباه در میاره، فکر دقیق با آدم میده. آثار توکل که فوق‌العاده است. جلسه اولم عرض کردیم توکل به عنوان یکی از عوامل به دست آوردن آسودگی در زندگی عالی ترین مقامی است که یک انسان میتونه بهش برسه بر اساس برخی روایات. حتی از راضی بودن به رضای الهی توکل بالاتره. راضی بودن به رضای الهی بیشتر معطوف میشه به موجود و به زمان حال و گذشته، ولی توکل به آینده هم برمیگرده. خب لازمه این توکل چیه؟ اینه که گول قدرت و هیکل و دارایی خودتو نخوری و کسی رو هم عددی ندونی تو این عالم. رو کاغذ اگه بخوای حساب بکنی، دقیق تفکر بکنی، به این نتیجه میرسی یا، ولی باورش سخته. باور کردن خدا که کاری نداره، خدا هست دیگه، بله خالق عالمه، و مگه میشه خدا اداره کننده یا عالم نباشه به صورت کلی؟ این ایمان رو همه دارن تقریبا. مثلا از 1 میلیارد انسان شاید در هر چند نسلی یک نفر این ایمان رو نداشته باشه. ایمان به خدا که فطری انسانه، اصلا آدم نمیتونه انکار بکنه. ولی ایمان به این که نیروی خداوند متعال رو در جزئیات زندگی خودت و دیگران واقعا کارآمد بدونی و قوی تر از خودت و دیگران بدونی، که بدون اذن او برگی از درخت نمیفته. ببین بین مؤمنین چند نفر این ایمان رو دارن و باهاش زندگی میکنن، باهاش کار رو پیش میبرن. خیلی نیاز هست تمرین کنیم، یادداشت کنیم رو میزمون، اگه پشت میز میشینیم، اگر تو دفتر کار هستیم دیوار محل کارمون رو، اگر نمیدونم رو موبایلمون باهاش کار میکنیم بیشتر، اگه تو ماشین هستیم رو ماشینمون یادآوری کنیم. توکل رو، این تمرین ذهنی لازمه. یه بار در مورد دنیا ما اینجا با هم بحث میکردیم، دنیا به خاطر نقد بودنش و لذت نقد داشتنش آدم رو فریب نمیده، و اینکه آخرت چون نسیه است، چون حالا نیست، آدم نمیتونه بهش علاقمند و عاشق بشه. مسئله این نیست، مسئله اینه که دنیا از چشم انسان به سرعت میفته، اصلا جذابیت نداره. آخرت هم اتفاقا با اینکه ندیدی خیلی جذاب تره. مسئله ما اینه، دنیا رو زیاد به فکرش هستیم، آخرت رو زیاد به فکرش نیستیم. ذکر، یاداوری ما رو بدبخت میکنه، نه نقد بودن دنیا. شما ذکر و یاداوری و آخرت رو افزایش بده، ببین چجوری آخرت روی شما بیشتر از دنیا مؤثره. ویلاهای بهشت خدا انقدر دلتو میبره که اینجا 100 تا ویلا نقد بدن به دلت نمیاد. چرا اینطوریه؟ برای اینکه ما اسیر ذکریم، اسیر یادیم، توجهمون توی دنیاست. نه اینکه چون آخرت نسیه است ما بهش علاقه نداریم، نه اینکه چون آخرت رو ندیدیم بهش علاقه نداریم، نه اینکه چون دنیا رو دیدیم بهش علاقه داریم. اتفاقا این دنیا رو چون دیدی دیگه نباید بهش علاقه داشته باشی. دنیا آخه با این مزخرفاتش جای ما نیست. اصلا نمیدونم چجور شده ما راضی شدیم به این دنیا. ما باید لحظه لحظه از لذت‌های دنیا بهره‌مند میشیم، ثواب زجر خدا بهمون بده. بفرماد این بنده من درک کرده این دنیا چیه، لذتش هم دیگه دل و دماغ نداره براش. بعد خدا پاداش میده، شما گرفتی خوابیدی، خدا پاداش میده. عزیزم تو این دنیای در به داغون حالا دیگه بهتر از این نشد، حالا پذیرایی اصلش بیفته اون دنیا انشالله حسابی ازت پذیرایی کنم، چون ما اصلا برای این دنیا نیستیم، دنیا برای ما نیست، هیچ چیش با ما نمیخونه. دو لقمه غذا میخوریم ما آدم های نظیف، از اون ور تولیدات متعفن، باید بریم یه جایی که رومون نمیشه اسمشو ببریم، نمیدونم دو ساعت بیدار میمونیم، باید مثل مرده بیفتیم رو زمین، و خیلی گرفتاری های دیگه تو دنیا هست. دنیا که دیدنش دل آدمو نمیبره. پس چیه واقعا دنیا ما رو جذب کرده آخرت ما رو جذب نکرده؟ آخرت همین اوصافه که در بهشت و در قرآن کریم از بهشت خدا شده برامون کافیه برای اینکه ما رو دلمون رو ببره. برای اینکه زیاد به فکر آخرت نیستیم، برای اینکه زیاد تکرار نمی کنیم یادشو، و دنیا برای این پیش ما عزیز میشه که زیاد به فکرش هستیم. لذا این فکر که ما اصطلاحاً در دینمون بهش میگیم ذکر خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام میفرماد اصل هدایت ریشش ذکره و اصل شقاوت و بدبختی ریشش غفلته. خب ما درباره توکل هم باید همین کارو بکنیم، باید به یه فکرایی بریم که توکلمون افزایش پیدا کنه. فکر خودمون باید کنترل بکنیم. یه جای دیگه بحثی داشتیم در مورد مهارت‌های معنوی. هر شغلی یه مهارت‌هایی رو به دنبال میاره. تایپیست یه مهارت پیدا میکنه برای تایپ کردن، یه پلیس یه مهارت پیدا میکنه برای گزارش نویسی، یه مهارت داره برای اسلحه استفاده کردن و تیراندازی، یه جراح مهارت داره دستش، حالا به ما بگن اینجا رو جراحی کن دستمون میلرزه، توی بمبارانی توی زلزله چیزی گیر افتاده باشیم آقا اینو مثلا شما نمیتونیم دقت رو دست نداریم، اون دیگه دقت میکنه دیگه، هزار بار این کارو کرده. هر کی یه مهارتی داره. یکی از مهارت‌های بسیار شدید مورد نیاز معنویت، معنویت هم مهارت میخواد، اعتقاد فقط کافی نیست، تمرین باید بکنی یه چیزایی رو. مثلا مهارت‌های بازیگرها رو نمیدونم میدونید یا نه، اینا میرن آموزش میبینن برای بازیگری، بعد مهارت پیدا میکنن چیزی رو خودشون خوشحال نشون بدن، مهارت پیدا میکنن چیزی رو خودشون غمگین نشون میدن، حس بگیر حس بگیر، مهارت نشون میدن خودشون خشمگین. آدم مهارت نداشته باشه نمیتونه این حسا رو بگیره، اینا مهارته. بعضیا حالا غریزی این مهارت ها رو استعدادشو بیشتر دارن که یاد بگیرن. همه ماها که در دینداری میکنیم و فعالیت دینی میکنیم و معنوی، باید یه سری مهارت ها هم یاد بگیریم. یکی از این مهارت ها که باید یاد بگیریم چیه؟ مهارت حس بندگی گرفتنه. حسشو بگیر، تمرین باید بکنیم. هر دفعه رفتی سر نماز، خدایا من الان نه بدهکارم نه طلبکارم، نه عالمم نه جاهلم، نه کار دارم نه کار ندارم، نه قضام سر اجاق، نه هیچی، من الان عبدم. حس یه عبدو بگیر، این مهارت میخواد، تمرین میخواد. علامه طباطبایی راه تمرینش هم گاهی از اوقات به تو بعضی از کتاباشون نوشتن، بشین و حالا چه مهارتی مهمترین مهارت معنوی، اگه گفتید مهمترین مهارت معنوی چیه؟ قدرت کنترل فکرت، مهمترین مهارت معنوی. خبر بیماری از دایت الله حقشناس رو بهشون داده بودن، یه بیماری صعب العلاج، مثلا صعب العلاج که مثلا لا علاج اینجوری. یکی از دوستانشون یک ساعت شاید بعدش رفته بودن پیششون، نگران حاج آقا شده بودن. حاج آقا شما گفتون چی رو میگی؟ اون مسئله جواب آزمایش رو ها اون رو میگی چیو از ذهنتون شما در اومده بیرون؟ خدا به من یه قدرتی داده که میتونم به فکر خودم مسلط باشم، درباره چیزایی که نباید فکر کنم فکر نکنم. به خودم گفتم در مورد این فکر نکن، یعنی مهم نیست. این آدم به اوج عرفان میرسه، به اوج قدرت کنترل فکر میرسه. بعد چرا میگن موسیقی زیاد گوش نده؟ عادت به موسیقی کنترل فکر رو از دست میده انسان. مثل اینکه انسان کنترل خودش رو از دست بده تو بعضی از جهات که نام نبرم چقدر بده، یه بیماریه دیگه، سختم است. کنترل فکرش رو انسان از دست بده. چرا تلویزیون نباید زیاد نگاه کرد؟ برنامه خوب داره، خب باشه برنامه خوب داشته باشه. نه چیز یاد میده، خب ما میریم کتاب میخونیم چیز یاد میگیریم. با کتاب مگه نمیشه چیز یاد گرفت؟ عادت کنی همیشه با ورجه ورجه کردن و با کارتون هایی مثل تام و جری چیز یاد بگیری، روانشناسا میگن خرفت میشه آدم، تمرکزش آدم از دست میده. قدرت فکر، من باید به چی فکر کنم؟ من باید برنامه داشته باشم در مورد فکرم. من باید یه علامت هایی رو بگذارم زیاد به این موضوع فکر کنم. اکثر عبادت حضرت ابوذر تفکر بود. ارزشمندترین عبادت تفکره. در مورد این فکر کنیم که توکلمون بالا بره. کسی قدرتی نداره تو عالم. منم قدرتی ندارم. اسباب بازی در اختیار من قرار دادن. علکی سر کاریه. بعد به ما گفتن فعلا شما بازی تو بکن تا بگیم چیکار کن. سر کار رفتن ما، سر کار رفتنیه که یه بابای پولداری پسرشو بفرسته سر کار، حالا هر نوع کاری، یا تجارت یا کارمندی، بگه آقا من پولشو میدم، اینو فعلا اونجا مشغولش کنید. بعد اونجا هم علکی مشغولش میکنن، آقا شما اینو کار نیستش که، براش میتراشن اینا، آخر ماه هم میگن بفرمایید این چند میلیون تومن کار. یا تجارت میکنه، به رفقاش میگه آقا اینو ازش بخر، اینقدر من بهت میدم اینا. اما بالا علکی اینجا بازی میکنه، واقعا که کار نمیکنه. به خدا همه ما اینجوریم، یه نفر الان تو جمعیت ما نیست که خارج از این معنا باشه. همه ما سر کاریم، کار رو خدا میکنه، مثلا کار دست ما نیست. گول هیکلتو نخور، روزی که از جای دیگه میدن. بعد تو بابات گذاشته سر کار، سود تو بابات داره بهت میرسونه. اصلا اون تاجرایی که اطرافت هستن همه تاجرای علکی هن. و تو دزدی میکنی این وسط. خب ببین چه خنده دار میشه. دزدی هم میکنی، دوربینای خودمون بالا داره کنترل میکنه. این فیلم ترومن شو رو نمیدونم دیدید یا ندیدید، تلویزیون پخش کرده چند بار، واقعا فیلم جالبیه. کاش از اینجور فیلم ها، از اینجور معانی به ذهن کارگردانه ما برسه و بیشتر برسه. برمیداره یه کسیه، مثلا فیلم دیگه، یه آقاییه داره بازی میکنه. اون آقا در واقع بازیگر اصلی، تنها کسی که تو شهر داره زندگی اصلی خودشو میکنه، بقیه همه بازیگرن. یه جوونیه، از بچگی بنابر داستان فیلم بردنش توی جزیره‌ای، توی استودیوی خیلی بزرگی بنزه شهر. وقت مردم هر شب سریالی اتفاقای زندگی اینو میبینن، مثلا 28 ساله دارن میبینن مثلا. بعد بهش علاقه من شدن، این چی کار میکنه؟ مردمی هم که تلویزیون نشستن همه میدونن این بازی خورده. مثلا میره پمپ بنزین، بنزین بزنه، پمپ بنزینیه نقش بازی میکنه، چون میدونه دوربینای فیلمبرداری دارن فیلمبرداری میکنن. تنها کسی که نمیدونه این شهر پر از دوربین فیلمبرداریه و داره فیلمبرداری میشه، همین بازیگر اصلی فیلمه. بعد این علاقه من میشه به دختری. بعد کارگردان میگه خب این نباید الان ازدواج کنه، زود اینم قصه تموم بشه، ما این قسمت رو باید کش بدیم. بعد ازدواج اینو به هم میزنه، این ناراحت میشه. تازه اوج قصه میرسه که همه براش خیلی مهمه که ببینیم حالا این چجوری ازدواج میکنه. مردم هم میدونن این هیچی نمیدونه، این نمیدونه که اصلا این شهر مصنوعیه. بعد یه کمی تیز میشه این کسی که داره در واقع نقش اصلی فیلمو بازی میکنه، که در واقع بازی نمیکنه.
خودش رو داره اجرا میکنه، سر در میاره که محیط مصنوعیه، کم کم حساس میشه و کم کم میزنه از شهر بیاد بیرون، به قول خودش میره مثلا تو دریا و دریاش هم مصنوعی بوده، اطرافش رو میخوره به پرده استودیو، کارگردان از اون بالا میگه آتو بردی، ولی سریال ما رو خراب کردی. تا حالا نمیدونستی همه این شهر چند هزار نفری که دورت بودن بازیگر بودن و تو داشتی این وسط نقش ایفا میکردی برای ما، ازت هم تشکر میکنیم و حالا بیا برو زندگی عادی خودتو بکن. همه ما زندگیمون همین، همه ما. آقا این جلسه رو برای کدوم یکی هم ما طراحی کردن؟ سر کیو میخوام بتراشن تو این جلسه؟ اصلا فکر کن همه دارن نقش بازی میکنن جلسه داشت کن، تو بیا این وسط بشینی، با تو کار دارن. هر کسی اذیتت کرد اول خدا رو ببین، خدا اذیتت کرده. خب البته اگه وظیفت بود که جلوی اونم وایسی یه کشیدم تو صورتش بزنی که چرا زد قلم پا به تو، حالا اون کارم انجام بده، من اصلا به اون عکس العمل تو کاری ندارم، ولی حواست باشه به این که کارگردان کیه. صدام حمله کرده به ایران، صدام غلط کرده، جوانای ما رو کشته، امام میفرماید این از الطاف خفیه الهی بود، خدا کارگردانه، این جنگو با یه حکمتی به ما داد. بابا خدا ایشون حمله کردن، خدا چرا پاش میاد وسط؟ اصلا امام متوکل بود، عارف بود، همه چی لا مؤثر فی الوجود الا الله. باید تمرین کنیم توکل رو، تفکر کنیم توکل رو، تفکر کنیم درباره مبانی توکل. کسی کاری نیست، ما هم کاری نیستیم، اسباب بازیه، ما هم بازیگریم. جدی نیست اینا؟ هیچی جدی نیست، نقشیه که بهمون دادن، بازی تو بکن. نقش چی به من دادی؟ نقش کارگردانم بپذیرید دیگه. حالا میتونی نقش تو بهبود ببخشی، ولی دیگه آخرش سعی کردی نقش تو عوض کنی نشد، یه نقشی بده، نقش تو خوب بازی کن. آقا شما راننده باش، شما خواننده باش، شما داننده باش، شما چی باش، هر کی یه نقشی داره. انسان‌ها ارزش ذاتیشون که فرق نمی‌کنه با هم دیگه. حضرت امام دعا می‌کردن تو قنوت نماز شبشون که بیشترین گریه‌هاشون رو داشتن، خدای منو با حاجی سا محشور کن. حاجی سا چای می‌ریخت برای امام، امام هم قطب عالم امکان توجه بیشتر رو به ایشون داره و همه مردم هم این طرف وابسته بهشون. من از حاجی سا پرسیدم، با گریه گفت آره امام اینو دعا می‌کرد. چرا؟ چون ایشون نقش خودشو خوب داره ایفا میکنه دیگه، چاییشو قشنگ میریزه، چایی دم میکنه، دقت میکنه چاییشو درست دم کنه به خاطر خدا. حالا امام میفرماد منم دارم همین کارمو خوب انجام میدم، تازه انجام بدم میشم 20 مثل ایشون که شده 20. خدا منو با حاجی عیسی محشور کن. نقش چیه؟ حالا به هر کسی یه نقش دادن دیگه، دو روز ول کن بابا، بی خیال، سخت نگیر، تفاوتی بین آدم ها نیست. توکل یعنی خیلی جدی خدا رو ببینی، تمرین میخواد. حضرت آیت الله حق شناس خب عارف بود. عارف یعنی چی؟ یعنی کسی که همینجوری میبینه، از بالا نگاه میکنه. یکی از دوستان طلبه میگفتش که ما وایساده بودیم، حاج آقا بعد از نماز ظهر میخواست بره منزل، یه دفعه برگشت یکی از ما رو نگاه کرد فرمود شما رفتی خونه خانومت بعد و بیرابت؟ گفت هیچی نگیا. من میگه من تعجب کردم، ما دعوا نداریم با خانوممون، حالا شاید حاج آقا یه چیزی میدونن، نکنه نماز کس دیگه بوده به من گفتن، حالا من ایناشو اضافه میکنم. میگه حالا دیگه بیخیال رفتیم خونه و یه دفعه دیدیم کل فامیل خانوم خونند و خانوم ما سکه یه پولمون کرد جلو فامیل، فحش و بد و بیرا و فضیحت. من هی میخواستم از کوره در برم و بگم جمع کنید این مسخره بازی ها و به غرورم بر بخورین، یاد حرف های اخشناس میفتم، هی سکوت میکنم. و بعد اون سکوتی که کردم چقدر نجات داد ماجرا رو. کارگردان تصمیم گرفته یه طراحی برای شما داره. حالا البته میدونید گاهی از اوقات این مشکلاتی که کارگردان طراحی کرده که برای ما پیش بیاد، مثلا یه کسی قلم پا به ما بزنه، یه دیوونه ای ما رو اذیت کنه، معمولا اونا هم آدمای بدی هستن که ما رو اذیت میکنن، تقصیرم دارن ها. این مهم نیست، حالا این مسئله فرعیه، حالا زیاد بهش نپردازیم. یعنی همه هستی خودت رو، حیثیت خودت رو وابسته نکن به دیوونگی و مرض یه نفر. خدا اگه نمیخواست به او اجازه نمیداد که ذره‌ای به تو ضربه بزنه. اول دست خدا رو ببین. اول دست خدا رو ببین در هر ماجرایی. یا مثلا نعمتی بد رسیده، خب حالا ببینیم الان من چه نقشی باید بازی کنم. چی دیگه نعمت بد داده، ببینه در هیئت یک مثلا دارا، مقام بد داده، محبوبیت بد داده، نمیدونم هیکل بد داده، صدا بد داده، پول بد داده، هر چی داده. حالا ببینم این دفعه نقشاتو چجوری، خدا نقشامو خوب ایفا میکنم، الان چی کارات بکنم. یه دفعه بگو توکل اصل ایمان دیگه، اصل ماجراست، تمومش بکن برو دیگه. توکل یعنی واقعا کارا رو دست خدا ببینی. این تو عمق جانت باشه، تو هر صحنه ای خدا کارگردان توی. معنای این حرف روزای قبل گفتیم، روز قبل، معنای این حرفی نیست که برنامه‌ریزی نکنی ها. خدا شما که خودت همه رو داری بازی میدی و ما رو هم داری بازی میدی دیگه، بعدش هم میخوای نمیدونم خودت ما رو گوشیدی سر کار، خودت هم میخوای ما حقوق بدی، خب حقوق رو بده دیگه. معنای این حرفی نیست. خدا ببینه قشنگ نقشتو بازی نمی کنی، بهتون حقوق هم نمیده، اون روزیه رو نمیرسونه. تو کار کن ولی کار تو مؤثر نیست، من روزی میدم. خدا خود شما میدی دیگه، حالا بده دیگه، حالا من چه نیازی برم سر کار، من حالا روزی تو قطع میکنم. تو برو کار کن ولی کار تو مؤثر نیست در روزی، کار تو ممکنه در جلب نظر من مؤثر باشه. اصلا داریم با خدا کار میکنیم. میدونید سختی کار کردن با خدا چیه؟ اینه که یه چهار تا ابزار و وسایل جلو دست ما گذاشته، بعدم به ما گفته بشین برنامه ریزی کن، بشین فکر بکن، تماس بگیر، ارتباط برقرار کن، همکاری کن، از خودت دفاع کن، درگیری ایجاد کرده. بعد تو متن این بازیایی که سرمون در اومده باید به خدا توجه کنیم. سختی کار مال اینجاست. اگه اینا نبودن که توکل کاری نداشت. سختی کار اینه که باید برنامه‌ریزی بکنی، بعد بگی برنامه‌ریزی من که عددی نیست تو عالم. اقدام بکنی بعد بگی اقدام من، بابا آدم اقدام میکنه، اقدامش میشه بتش، اقدامشو میپرسته، اقدامشو چیزی میداند در عالم. ما کی مخلص میشیم؟ مخلص خدا وقتی که هیچ اسبابی دستمون نباشه. خدا میفرماد اون وقتی هم که اسباب و عللی دستت هست که اون موقع هم کاری نیستی. توکل یعنی اون موقع هم خودتو کاره نبینی. اینجوری آدم زندگی بکنه دیگه. روایتاشو دیروز از امیرالمومنین علیه السلام براتون خوندم، فرمود انا و رنجی نداره متوکل. وقتی که یه رنج براش میمونه، رنج عاشقیه، رنج حبه، قشنگم هست، همون رنجی که شما یه دفعه تو روزه دلت میسوزه و عشق میریزی و بعد لذت میبری از اینکه گریه کردی، بعد دیوانه هایی که بیرون نگاه میکنن نمیفهمن تو چه عالمی هستی، میگه اینا رو نها کن، همش مصیبت مصیبت. بنده خدا اگه بنده خدا باشی، اینا لذت میبرن از عاشقی، مصیبت بهانه است. تو عقده‌ای هستی که این لذت رو نمیبری. روز آخر ماه سفر میگن که آقا تموم شد، لباسی ها رو در بیارید،
دیگه فردا برید برای خودتون زندگی کنید، نمیخواد جلسه روزه برید، دلش تنگ میشه. میگه یا ابا عبدالله 2 ماه مهمون تو بودم. وقت بعضی ها فهم میکنه نه همش مصیبت هم. کجا مصیبت کدومه؟ یا محبت پیرنسی ها بهونه است. یا عاشق و معشوق دیدی فیلم های قدیمی مثلا دیدیم که یا تو ضرب المثل میگن مثلا محبوبش یه چیزی از دستش بیفته زمین، یه دستمالی، این خم بشه این دستمال رو برداره بهش بده، بعد میگن تو دستمال پرستی؟ بابا دستمال کدومه؟ ماجرا اینه که ما میخوایم به یه بهانه ای به معشوق سلامی بدیم. تو رو خدا این مردم مصیبت گران، مصیبت چیه؟ مردم رو خدا برای شادی آفریده. اینا همه ترجیح میدادن امروز روز میلاد امام رضا باشه و هیچ وقت امام رضا مسموم نشده باشن. پس چرا اینقدر با اشتیاق میرن جلسه روزه امام رضا؟ دوستش دارن. این مصیبت بهانه است. اونایی برن یه خاکی دو سر خودشون بریزن که هیچ کسی رو تو عالم اینقدر عمیق دوست ندارن، آواره و حیرانن. تنها رنجی که برای مؤمن میمونه رنج عاشقیه. اونم چقدر خوشگله، متوکل رنجی نداره دیگه، همه کارا رو اون داره طراحی میکنه، تو نقش تو بازی کن. کاش دانش آموزای ما رو تو مدرسه همه رو یه دور میبردن تئاتر بازی میکردن، نقش بازی کردن رو ببینن، بعد بگن دنیا همش همینه ها، یه نقشی بهت میدن نقش تو خوب بازی کن، بعد که نقش تموم شد بیاد زندگی عادی خودتو بکن. و خودم سر نماز که میره از نقش در میاد بیرون، خودشه. خب خدای من و تو، حالا دیگه اون نقش بابا بودن، مامان بودن، نقش بدهکار بودن، طلبکار بودن، نقش کاسب بودن، تاجر بودن، معلم بودن، اون نقشه، اونا رو بنویس کنار. الان منم و تو، همون نقشی که موقعی که ما رو میخوام بذارن تو قبر، همین لباسا و نقشامونو میریزن بیرون، یه کفن تن میکنن، میگن برو اونجا. یه دفعه میگی خدایا من بی نقش اومدم الان خدمت شما، نزنی منو. خدا میفرماد آخه بنده یا من، وقتی که دست و بالت باز بود میزدم میتونستی 2 قدم احیانا فرار بکنی، نمیزدم. الان که دست و بالتو بستر بزنم، انشالله اونجا خدا مهربونیشو به ما نشون بده. چون خیلی بده دست آدم بسته باشه بخوان بزنن. شما روزه‌ای هستید، با این حال وقتی از این دنیا برید اصلا خدا ملائکه عذابش نمیتونن به شما نزدیک بشن. با چی میخوای بزنی منو تو قبر؟ اصلا میترسن ملائکه نزدیک شما، تا میخوان تازیانه رو بردارن میگه آه تازیانه. قبرت پر از نور روزه میشه، یکی میزنه شما رو آخه عزیز من. آقا نمیدونم، میخوام بحث رو عوض کنم. المرء مع من یحب، آدمیزاد با اون چیزی که دوست داره مشهور میشه. سنگی رو دوست داشته باشه با سنگی، این تو روایت اومده، هر کی هر چی رو دوست داشته باشه. یه نفر اومد گفت امام باقر من دوستت دارم، فرمود هر کی با هر چی دوست داره مشهور میشه دیگه. این کیو دوست داشته؟ والله خیلی امام رضا رو دوست داشته. یه دفعه یه آقایی میاد تو قبر، آقا برید کنار، صاحبش اومد، خودش فرمود من شب اول قبر میام.
یه نقشی بهمون دادن، بعدش هم این نقشا رو میگیرن. راستی حرم امام رضا هم رفتی، حرم امام حسین هم رفتی، هم نقشات بیا بیرون بگو آقا غلامتم. دیدی دیگه آدم حسابی ها میرن شروع میکنن خدمت کردن، همه از نقشاشون در میان بیرون. قشنگترین نقشی که شدن حقیقت شما. ببینید حالا حقیقت عبد بودن چیه؟ خیلی سختش نکنم. توکل مال اینه که خودتو بنده خدا ببینی. ببین این فهمیده نمیشه عزیزم، من میخوام یه جوری حرف بزنم بفهمی. بنده خدا، بنده نداریم ما. الان ما عبد داریم. شما چند نفرتون عبد و عمه و اینا دارید تو خونه هاتون؟ عبدی نیست. یه زمانی بود برده میگرفتن، دوران برده داری بود، الان که نیست که. من میگم شما عبد خدا هستی، هیچکی نمیفهمه یعنی چی عبد، یعنی چی. میگم کارگر بهتر میفهمه، چون کارگر داریم ما. این طرف کارگر داره، کارگر میاد خونش، کارگر بنایی، کارگر خونه کار میکنه. کارگرم که اون معنا رو نمیرسونه بگیم کارگر خداییم. بهترین لفظی که معنا رو میرسونه و درستم هست، شبیهش در روایات آمده، مثلا خود از پدر مهربان تره، از مادر مهربان تره اومده، پس ما میتونیم این اصطلاحو به کار بریم. نه، اصلی ترین نقشی که برای خودت بگیری، یعنی نقش نه، خود حقیقی خودت، هویت خودتو بشناسی چیه؟ خودتو بچه خدا بدونی. کوچولو هیکل بزرگ کردی، نه ملکیه. دقیقه دفعه باید خدا منو بغل کن، منو بغل کن، تو هستی. کوچولوی خدا باشید، نشینید این ور میز خدا رو بذارید اون ور باش مذاکره کنید، فکر کنید آدم حسابی و مثلا چه خبر. هیچ خبری نیست. بچه ها رو دقت کنید، بچه ها الگوی عبودیت هن. بنده خدا یعنی بچه خدا، همینجوری آویزون، آویزون باباشه، آویزون مامانشه. مامانش چادر سر میکنه، جور میکنه گریه کردن، بابا چه گریه میکنه، الان بغلت میکنه، نه تو چادر سر کردی میخوای با عزیز من، من خود سب کن آخه، الان من چادر سر کردم میخوام تو رو بغل کنم، نمیذاره من چادر سر کنم. من دیدم این صحنه رو، یالا منو بغل کن. عبد یعنی همینجور بچه. شما خودتون ارزتون یه ذره بیشتر از بچه میرسه؟ تو رو قرآن، تو رو خدا، چی داری که خدا بهت نداده؟ بچه مامان که خودش میتونه یه کاری بکنه. تو هر لحظه وابستگی برای هر نفست به خدا. ببین اینو، وقتی اینجوری بشی چه اتفاقی میفته؟ دوباره برگردیم با آثار توکل. خودتو بی قدرت ببین و همه رو بی قدرت ببین. آیه قرآنشو یه روز با هم با صدای بلند خوندیم. و همه رو بی قدرت ببین، بعد خدا رو قدرتمند مطلق ببین. و خدا چی کار میکنه؟ میفرماد قدرت من تو هم شریک. اول قدرت عالم میشه. در مورد مقام عرفانی حضرت امام و قدرتش حرفایی میزنن برخی از خوبان و نیکان روزگار. آدم نمیتونه بگه قدرتی که خدا به اولیایش میده اصلا حرفا چی؟ امام بخواد پشت پرده جنگ بمونه، اراده میکرد چه میتوانست بکنه؟ میفرماد تو منو عبودیت کن. عبودیت دوباره اوجش توکله. من تو رو مثل خودم قرار میدم، مثل من کنفیکون میتونی بکنی در عالم. وقت دیگه آقا اینا وقت بندگیشون چی میشه؟ بندگیشون این میشه که مواظبت میکنن کسی رو نزنن. یه بار مثالاشو عرض کردم به شما. خب عرضم تمام. از امام رضا علیه السلام یه کلمه بگم. میخواستیم بیشتر از امام رضا علیه السلام صحبت کنیم در مورد توکل، ولی دیگه وقت نیست. پرسیدن تعریف توکل چیه آقا امام رضا؟ فرمود غیر از خدا از کسی نترسی. این میشه تعریف توکل. هیچ خوفی تو دلت نیاد غیر از خدا. چه شجاعتی به آدم میده. انشالله یه مملکتی پر از عرفا داشته باشیم. چی بگی آدم؟ چه دعایی کنم بهتر از این؟ بعضی ها بازم اینو قبلا گفتیم، عادت کردن به ترسیدن. یه چیزی نباشه ذهنشون مشغول باشه که ازش بترسن، میرن دنبال یه چیزی میگردن پیدا کنن که ازش بترسن. عادتشونه، اونس دارن از ترسیدن. فکر نکنین همه ترسیدن بدشون میاد، باش زندگی میکنن. آه چند تا چیز میترسیدی تموم شد رفت، میگه ها تموم شد الحمدلله. خب حالا ببین فکر کنم اینم چی رو بترس، ولی اصلا نمیتونه زندگی کنه. مشغولیت زندگیش ترسیدن از یه چیزی، همیشه ایستی باید بترسه. بابا نترس از چیزی، ببینم چجوری میشه یه روز زندگی اینجوری بکن. خب از خدا بترسیم چی؟ بله، اما امیر المومنین علی علیه السلام فرمود، یه کسی رو دید رنگش پریده بود، فرمود چته؟ گفت خدا میترسم. فرمود گناه نکن نترس، خدا که ترس نداره، خدا که ظلم میکنه. بعد فرمود که بله، مگر این که از عاقبت به خیری بترسی. یه جای دیگه، حالا من عاقبت به خیری هم تو دو سه کلمه توضیح میدم، عاقبت جلسات روزه امسالمون هست دیگه. یه جای دیگه هم فرمود شیعیان ما میدونید چجوری میترسن از خدا؟ اینقدر خدا رو دوست دارن میترسن نتونن رضایت خدا رو اونجوری که باید شاید تأمین کنن. چقدر خوشگله این ترس، ترس عاشقاست، میترسه، همیشه هم میترسه، هی بیشتر نزدیک میشه بیشتر میترسه، یا میترسه این خدا رو از دست بده. خب امروز روز آخر روزه هاست، بعضیا میترسن مبادا یه وقت محبت حسین رو از دست بدن. مبادا کیا میترسن؟ اگه گفتی اونایی که خیلی وابستن. وابستگی ترس میاره، مثل بچه‌ای که تا مامانش میخواد بره بیرون شروع میکنه ترسیدن، گریه کردن. میگه عزیزم طوری نمیفهم، صبر کن. این مضطرب میشه، شدت علاقه است این کارو میکنه. امام رضا تکیه های امام حسین شما رو دارن جمع میکنن، ما رو ول نکنی، منو ول نکنی، بدبخت میشم، بیچاره میشم. این ترس قشنگه. اینقدر امروز به ترس امام رضا یه گوشه بغلت کنه بگه عزیزم آروم بگیر، هوا تو دارم. چرا فرمود من سه جا میام دیدن؟ هر سه جا هولناکترین جاییست که وجود داره در حیات بشر در دنیا و آخرت. امام رضا فرمود من میام اون لحظه، هنگام پول صراط میام، هنگام جان دادنت میام. چرا این لحظه؟ چون انقدر امام رضا رعوفه، کافیه یه جا شما بگی من دارم میترسم، امام رضا میاد سراغ. خودش فرمود امام مانند مادر نسبت به طفل شیرخوار. امام رضا ما رو تحویل بگیر، یکمی ایمانتون رو به امام رضا ببرم بالا. جای روزه من عرضم تمام. داستان جلودی رو برات گفتم یا نه؟ عجب داستانی. من با این داستان امروز انشالله خدا بخواد میرم مشهد مقدس نایب الزیار جای همتون. جلودی جلاد هارونه. هارون دستور داد برو بنی هاشم رو تو یه شب با سربازات غارت کن، هیچی برای هیچ کسی نمیذاری، با چشمت میری تو اتاقا، دارن و ندارن، منقول و غیر منقول، اسناد ملکی دارن، نخود روبیا تو کمدشون دارن، فرش دارن، پتو دارن، نون دارن، همه رو برمیداری میری بیرون. میخوام امشب بنی هاشم گدائی کنن از غیر بنی هاشم. آقا این نامردم اومد زمان هارون ملعون همه رو غارت کرد، رسید در خونه امام رضا، گفت آقا من باید بیام داخل.
آقا فرمود نیا داخل، من خودم هر چی داخل خونه هست جمع میکنم بهت میدم. گفت نه من دستور دارم باید خودم بیام. آقا فرمود زن و بچه میترسن نیا داخل، من هر چی هست برمیدارم میارم، قول میدم الهی فدای مظلومیتت بشم امام رضا. آخر سر امام رضا موفق شد اون ملعون راه نده. میخوام بگم امام رضا تو همین مدینه یه آقایی بود به نام علی، اونم مانند شما نامش علی بود. ولی نشد جلو نامردا رو بگیره. اولم خانومش رو زده. ببین امام رضا مهمونات چقدر اهل این خانواده. آقا امام رضا رفت تمام دارایی های خونه رو جمع کرد آورد گذاشت جلو جلودی. این نامردم کم نذاشت همه رو برداشت غارت کرد برد. گذشت زمان مأمون رسید، مأمون با جلودی اختلافش شد، اونو انداخت زندان. روزی از زندان اومد آورد بیرون محاکمش کنه که امام رضا پیشش نشسته بود. محاکمش کرد و میخواست مثلا دستور اعدام بده و اینا، امام رضا اومد در گوش مأمون یه چیزی درباره جلودی گفت. جلودی گفت من غارت کردم یه روز خونه امام رضا رو، این کینه منو به دل داره، الان سعایت منو میکنه پیش مأمون، کار من بدتر میشه. برگشت گفت مأمون تو رو به قبر پدرت هارون قسمت میدم هر چی این آقا در مورد من میگه برعکسش عمل کن، این کینه منو به دل داره. مأمون برگشت به جلودی نگاه کرد گفت بدبخت این آقا میدونید چی داره به من میگه؟ میگه جلودی رو به من ببخش. امام رضا کسی دشمن شما باشه بیاد خونتون رو غارت کنه فقط یه کلمه حرف از شما بشنوه شفاعتش میکنی؟ اینجوریه؟ ما که از بچگی در خونه شما بودیم. به ما چجوری میخوای نگاه کنی؟ یعنی ممکنه ما رو رد کنی امروز؟ نه والله، نه والله، محاله، این حرفا چیه؟ ما رو رد کنی؟ ما بر چی رد کنی؟ تو جمع شما حتما هستن، اونا رو به امام رضا میخوام نشون بدم. اربعین بعضی ها کربلا بودن، هنوز گرد و غبار کربلا رو سر و روششون هست. کربلایی ها برن حرم امام رضا، تا برید حرم ما امام رضا میفرماد بوی کربلا میاد. از حرم حسین هم کسی اومده. روزه ها رو یه بار مرور کنیم، همه رو نمیخوام مرور کنم، ما یه دونه روزه دیگه هست من میخوام برای امام رضا بخونم. امام رضا شنیدم خواهرتون حضرت معصومه طاقت دوریتون رو پیدا نکردن، راه افتادن دنبالتون اومدن. خب خواهر اینجوریه دیگه، خیلی سخته از برادر جدا بشه. اما اینجوری خیلی محترمانه باهاش برخورد کردن. شنیدم مردم قم نمازخونه براش درست کردن، 1400 سال عبادتگاهش رو نگه داشتن. خیلی عالی. امان از دل زینب، خراب نشینش کردن، تازیانه برش زدن، چادرش خاکی شد. خودت آقا فرمودی برای هر کی گریه کرد.